بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 13، صفحه 2. و کل عضو فله فی نفسه قوت غریزیت بهایت له امر تغذی و ذالک هو جذب الغذا و امساکه و تشویحه و الساقه و دفع الفضل. مصنف در این فصل اعضا رو به دو قسم بسیط و مرکب تقسیم کرد، بعد درباره بسیط توضیحاتی رو آورد. حالا میخواد باز اعضای حیوان رو به لحاظ دیگری تقسیم کنه. بعضی عضوها این چنینن که قوه ای رو عطا می کنن به عضو دیگر. مثلا کبد که در قوه قاضیه اصل است، این قوه قاضیه رو عطا میکنه به سایر اعضا. وقتی قضا به سایر اعضا میرسونه، در واقع قوه قاضیه رو در سایر اعضا فعال میکنه، یا به تعبیر دیگه قوه قاضیه رو به سایر اعضا عطا میکنه. این چنین عضوی رو ما موتی مینامیم. در این حال چون حیات از ناحیه قلب به حیوان حاصل می شود و این کبد حیات پیدا می کنه، قلب به کبد حیات عطا می کنه. کبد در حالی که موتی قوه قاضی است، قابل قوه حیات هم هست. خب الان کبد عضویست، هم موتی هم قابل. اعضا با توجه به موتی و قابل بودن به 4 قسم تقسیم میشند. بعضی هاشون هم موتی هم قابل، به لحاظ تصور داریم میگیم. حالا بعد میام تو واقع بحث میکنیم که آیا چنین عضوی داریم یا نداریم. به لحاظ تصور 4 جور عضو میتونیم داشته باشیم. یکی عضوی که هم موتی باشد هم قابل، دوم عضوی که موتی باشد قابل نباشد، سوم برعکس قابل باشد موتی نباشد، چهارم این که نه قابل باشد نه موتی باشد. حالا آیا این 4 قسم داریم یا نداریم وارد بحث میشیم، توضیح میدیم انشالله. ولی به لحاظ تصور میکنیم که این 4 جور عضو رو داشته باشیم. ابن سینا میخواد الان اعضا رو از طریق اعطا و قبول به 4 قسم تقسیم کنه. قبلا اعضا رو به لحاظ مفرد بودن و مرکب بودن به 2 قسم تقسیم کرد، حالا اعضا رو به لحاظ اعطا و قبول میخواد به 4 قسم تقسیم کنه. بعدن بحث کنیم که این 4 قسم رو داریم یا نداریم. قبل از این که این 4 قسم رو مطرح کنه، اول یه مقدمه ایزش میکنه و در اون مقدمه بیان میکنه که همه اعضای حیوان دارای قوه قاضی هستند. بعد یه کلمه فی نفسه هم میاره که همه فی نفسه دارای قوه قاضی هست، یعنی قوه قاضی در ذاتشون هست، در جوهرشون هست. نفس یعنی ذات، یعنی جوهر. این معناش چیه؟ معناش اینه که یا از جای دیگر نگرفتن، از اول واهب صبر که این اعضا رو میافریده قوه قاضی رو درشون گذاشته، نه قوه قاضی را از عضو دیگر گرفته باشند. یا اگرم از عضو دیگر گرفتن، الان درشون مستقره، به طوری که اگر اون عضو دیگر هم منصد بشه قوه قضاییه اینا فعالیت میکنه. آخه در احساس ما از مغز میگیریم. اگر اعصاب منصد بشن احساس تعطیل میشه. یعنی احساس وقتی توی این عضو میاد از مغز میاد، اینطور نیست که در جوهر این جسم وارد بشود، حالا چه مغزی باشد چه نباشد فعالیت رو ادامه بدهد. به محضی که از طرف مغز انصدادی رخ داد، این حس تعطیل میشه. اما در تغذیه اینطور نیست. ممکنه مثلا بعضی رگها ببندن، ولی این عضو تغذیه میکنه. حالا این حرفا درست یا غلطه کار نداریم، ما داریم به صورت تصور بیان میکنیم. پس هر عضوی دارای قوه قاضیه هست، یا این قوه قاضیه رو خدا در اصل خلقت بهش داده، یا اگر هم از عضو دیگر گرفته الان درش راسخ شده، الان درش مستقر شده، به تعبیر ایشون به طوری مستقر شده که خود این جوهر جسم، خود این جوهر عضو دارای این قوه شده، دیگه الان منتظر نیست که از ناحیه دیگر این قوه بهش برسد. حتی اگر این قوه از ناحیه دیگه تامین نشه، این خودش در ذاتش اون حالت رو دارد که قوه خودش رو تامین کند و کار رو انجام دهد. ببینید الان ابن سینا نه در مورد اعتراض زد نه در مورد قبول، گفت همه اعضا قوه قاضیه رو دارند، فرقم نمیکنه از اول داشته باشن که اعطا و قبولی صورت نگرفته باشه، یا از اول نداشته باشن، عضوی به اونها اعطا کرده باشه و اونها قبول کرده باشن و درشون مونده باشه، از این جهت فرق نمیکنه. پس ببینید الان بحث از اعطا و قبول نیست، فقط بحث از این است که همه قوای همه اعضای انسانی یا همه اعضای حیوانی در این قوه قاضی هستند. بعد قوه قاضی رو توضیح میده. قوه قاضی چیه؟ 5 عمل ذکر میشه، مجموعه این 5 را قوه قاضیه تامین میکند. پس قوه قاضیه قوه است مرکب از 5 قوه که هر کدام از این قوه کار خودشون انجام میدند و مجموع کارهاشون تحت نظر قوه قاضیه انجام میشه. تحت نظر که میگم یعنی نظر طبیعی، ولی قوه قاضیه قوه‌ای نیست که شعور و اراده و اینها داشته باشه. اون 5 عمل چیه؟ یکی جذب غذاست. مثلا فرض کنید دست ما بر اثر فعالیت زیاد قسمتش تحلیل رفته و باید ترمیم بشه. خب غذا ترمیمش میکنه. این غذا بعد از اینکه رفت توی معده و آمد تو کبد و کارهایی که باید انجام بشه انجام شد، جذب میشه به اون قسمت از دست که تحلیل رفته. مثلا قسمتی از دست گوشتش لاغر شده یا پوستش رفته، حالا با ترمیم بشه هرچی، این غذا جذب اونجا میشه. این کار رو وسیله قوه جاذبه انجام میشه. در تمام اعضای بدن قوه جاذبه موجوده. حالا عرض میکنم از جادی ها گرفته یا این که از اول بشتاده، اون فعلا مورد بحث ما نیست، ولی این مسئله روشنه که در تمام اعضای بدن قوه جاذبه موجوده و این قوه جاذبه اون غذای مورد احتیاج رو به سمت خودش جذب میکنه. این اولین قوه و اولین فعلش. کار دوم امساکه، یعنی اون غذایی که الان جذب مثلا قسمتی از دست من میشه باید به اون قسمت بچسبه تا بتونه اون قسمت رو ترمیم کنه، ولی اگه جدا از اون قسمت باشه که ترمیم معنا نداره. خب پس قوه دومی که فعالیت میکنه قوه ماسکه است که امساک میکنه غذا رو در همون محلی که این غذا لازم است وجود پیدا کنه. قوه سوم فعالیت میکنه تشبیه، قوه مشبه است یا قوه هاضمه است که شبیه میکند این غذای جذب شده رو، شبیه میکنه به اون عضو مختزی. عضو مختزی یعنی غذاگیر. عضو مختزی فرض کنید گوشته یا پوسته، این غذا باید شبیه گوشت یا پوست در بیاد تا تا بتونه جذب گوش بشه، جذب پوست بشه و اون گوش یا پوست رو ترمیم کنه. خب این قوه هست که تشبیه، کارش تشبیهه، یعنی شبیه سازی، یعنی این غذا رو شبیه اون عضو میکند که احتیاج به غذا پیدا کرده، که آشون این قوه هاضمه. حالا الان میتونید اسمش هم بدین قوه مشبهه. این سه تا قوه. چهارم قوه است که الساق میکند این غذا رو به اون قسمت. امساک غیر از الساقه. امساک که میکنه یعنی اونجا نگه میداره تا روش فعالیت کنه، غذا رو اون محل نگه میداره تا روش فعالیت کنه. بعد که فعالیت انجام شد و غذا شبیه جسم مختزی شد، وقت میچسبونه، یعنی جزء بدن میکنه دیگه. این غذا میشه در واقع همون گوشت، یعنی مثل این که گوشتی که سوراخ شده بود حالا پر میشه، پوستی که پاره شده بود حالا ترمیم میشه. این دیگه الساقه. بعد اضافه ای هم میاد، قوهی که دفع فضول میکند این اضافه را از بدن خارج میکنه. این پنجتا کار که داره انجام میشه به توسط پنجتا قوه، این پنجتا کار رو در اصطلاح میگیم تغذیه. و قوهی که مأمور تغذیه است میگیم قوه قاضیه. که قوه قاضیه پنجتا خادم داره که خادماش ذکر شدن، او با این پنج خادم کارش انجام میده. این مطلبی است که ایشون در مقدمه بیان میکنه، همینو میگه. حالا چه استفاده از این کلام میبره توی بحثای بعدی روشن میشه. این یه حالت مقدمی داره. بعد از اینکه این حرف تموم میشه، اون وقت با عبارتی اعضا رو تقسیم میکنه. بعد با توجه به اون عبارت میگه اعضا شدن چهار قسم. بعد عبارت رو عوض میکنه، فقط عبارت رو عوض میکنه، مطلب عوض نمیشه. باز در اون عبارت مطلبی رو بیان میکنه، صبری رو بیان میکنه، بعد میگه این اعتبارات رو با هم جمع کن میشه چارت. همونطور که در تعبیر اولش چهار تا فرض و چهار قسم به وجود آورد، در تعبیر دوم هم چهار فرض و چهار قسم به وجود میاره. بعد این چهار قسم رو ذکر میکنه، چهار قسمی که من از خارج از جان ذکر میکنه. بعد وارد میشه در این بحث که این چهار قسم رو داریم یا نداریم. دو صفحه تو این مسئله بحث میکنه. امساک کار قوه ماسکه است، که غذایی رو که هنوز شبیه جسم مختزی، یعنی غذای گیر در نیامده، کنار اون جسم مختزی نگه میداره، نمیچسبونه. چون اگه بخواد بچسبونه که گوشت با غذا چسبیده میشه، این گوشت نیست، باید تبدیل به گوشت بشه بعدن بچسبه. امساک این نگه داشتن، اونجا نگهش میداره، نمیذاره بره تا قوه بعدی، نگه میداره تا قوه بعدی بیاد روش فعل انجام بده. قوه بعدی که فعل انجام داد، این غذای غیر شبیه شد شبیه. اون وقتی که قوه بعدی میاد این غذای شبیه رو میچسبونه. همه، حتی خود میده ماسکه داره،
همه نگه
میداره
اون
زرد
و صفرا رو به وقتش پخش میده.
الان بحث ما این نیست. بحث ما اینه که فرض کنید کیسه صفرا یه ذره یه جاش نازک شده، تحلیل رفته نازک شده، این احتیاج به غذا داره. غذا رو از معده میگیره، کنار خودش جذب میکنه، اون قسمت نازک شده رو دوباره ضخیم میکنه. پوست کیسه صفرایی که قبلا کامل بود، حالا به صورت همون کامل در میاد. اینو ما بحث میکنیم، نه اینکه صفرا رو پخش میکنه، اون که غذا نیست. هر کدام از این اعضا که تحلیل میرند دوباره خودشون رو با غذا ترمیم میکنند. حالا ممکنه قلب محل خونه، این قلب اگر یه مقداری احتیاج به غذا پیدا کرد که پیدا میکنه، غذا از طریق کبد بهش داده میشه و او ترمیم میشه. اما در این حال خون رو هم در داخل داره. این که خونه به جای دیگه پخش میکنه مسئله دیگه است، این ربطه به تغذیه نداره. این که کیسه صفرا صفرا رو صفرای لازم رو میریزه تو خون و بعد صفرای زاید رو جمع میکنه، این هم ربطه به تغذیه نداره. تغذیه اینه که همین خود کیسه صفرا یا همین قلب یا هر عضوی از اعضا بر اثر فعالیت یا بر اثر حرارت درونی یا اثر حرارت بیرونی ضعیف شده، تحلیل رفته، کم شده، احتیاج به ترمیم و اضافه کردن داره، تغذیه میکنه و ترمیم میشه. این الان مورد بحث ماست. بله؟ امساک من حفظ کردن، خودداری نه، امساک من خودداری نگرفتن. امساک این است، امساک این است که غذا در کنار این عضو غذایی حفظ شود، به طوری که این غذا نره جای دیگه، همون جایی که میخواد بچسبه همونجا حفظ بشه، جا عوض نکنه. بعد که تبدیل شد به غذای بالفعل اون وقت بچسبه. امساک یعنی حفظ کردن، نه یعنی خودداری کردن. حالا من این عبارت رو بخونم که مقدمه است، بعد به بقیهش برسم. صفحه 13 است، این صفحه دوم. و کل عضو فلهو فی نفسهی قوتون غریزیه، هر عضوی دارای قوه غریزیه است که بها یتم لهو امر تغذی. بها یعنی به این قوه، یتم لهون کل عضوین امر تغذی، یعنی تغذیه به توسط همین قوه غریزیه حاصل می شود. قوه غریزیه یعنی قوه طبیعی، قوه با شعور نیست، قوه بی شعور، قوه طبیعیه. بعد ایشون میگه فلهو فی نفسه، فی نفسه هم توضیح دادم یعنی فی جوهره، یعنی فی ذاته. حالا فرقی نمی کنه از جایی فی نفسه این قوه رو دارد، فی نفسه یعنی فی جوهره این قوه هست. و ذالک یه قوه غریزیه برگردونید میشه به امر تغذی برگردونید، اونم میشه. ولی پیداست که به امر تغذی برگردونید بهتره. امر تغذی این پنجتاست، جذب و امساک تا آخر. یا قوه غریزیه مشتمل بر این پنجتا قوه است. این یه ذره تقدیر لازم داره، این معنی دوم که اگه زاره که شروع بگید به قوه غریزیه بد نیست، باطل نیست، ولی یه ذره تقدیر لازم داره. برگردونید اشاره بگیرید ذالک رو به امر تغذی، هیچ چی ما احتیاج نداریم. پس ارجاع ذالک یا اشاره گرفتن ذالک به امر تغذی به نظر میشه بهتر باشه، اگرچه واجب نیست ولی بهتره. و ذالک یعنی امر تغذی عبارت از این پنجتاست. جذب الغذا یک، امساک غذا دو، شبیه ساختن این غذا به عضو مقتضی سه، الساق این غذا به اون عضوی که میخواد غذا بگیره چهار، و دفع اضافه آمده های غذا پنج. این میشه امر تغذی. امر تغذی مرکب است از این تا پنج عمل و این پنج عمل به وسیله اون قوه غریزیه تمام میشوند. این مقدمه اصل مقدمه بحث بود. بله. به ترتیبی که ذکر کرده به همون که ترتیب عمل میکنه. بله، دافعه رو حساب نکرده بودید. شبیه همون هاضمه است دیگه. قوهی که شبیه سازه همون هاضمه است، همون هاضمه است، مشبه هم عرض کردن ممکنه باشه. دیگه مفصلش را بینسینا گفته، حال ممکنه کسی مختصر کنه، بعضی رو داخل در بعضی کنه، تو داخل نمیشه ها، در بیان ممکنه مختصرش کنه. بله پنج تاست، پنج تا هم جدا جدا هست. خب من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم یادم افتاد که دو تا مطلب از دیروز من داشتم که اینو نگفتم، الان اضافه میکنم. میخواستم اول بحث بگم یادم رفت، حالا بالاخره تدارک میکنم. مطلب اول این که ما قشا رو توضیح دادیم، وتر رو هم توضیح دادیم. مراجعه کنید دوتا رو کنار هم ملاحظه کنید، میبینید هم قشا از عصب و رباط تشکیل میشه، هم وتر از عصب و رباط تشکیل میشه. هر دو یعنی قشا و وتر، هر دوشون از اون دو جز که یکی عصب یکی رباط تشکیل میشه، ذات هر دوشون از این دوتا تشکیل میشه. اما با چه فرقی؟ در قشا گفتیم این دوتا بافته میشن، یعنی عصب و رباط با هم بافته میشن، یک صفحه و یک سطح بافته شده ای رو که ما قشا مینامیم به وجود میارند. اما در وتر گفتیم این دوتا فتیله میشن، نگفتیم بافته میشند. پس فرق قشا و وتر به لحاظ جنسشون نیست، جنسی که اینا رو میسازه یکیه، فرقشون در اون حاصله که حاصل یکیشون بافته بافتنیه، حاصل دیگری فتیله‌ایه. اینو خواستم عرض کنم که خودتونم فکر میکردید به دست می آوردید، ولی من گفتم که راحت تر باشه. این مطلب اول از دو مطلبی که میخواست عرض بشه. مطلب دوم که من گفتم قشا چون دارای عصبه حس میکنه، ورم رو حس میکنه، ریح رو حس میکنه، اینا همه رو گفتم و توضیح دادم. اما باز یادم رفت این نکته رو بگم که گاهی از اوقات حس قشا در واقع ادراک درده. گفتیم سنگینی رو حس میکنه، امتداد رو حس میکنه، ولی در کنار این حس دردی هم براش حاصل میشه. فقط اینطور نیست که بگیر این شد سنگین یا این شد ممتد، احساس درد هم میکنه. پس احساس که ما میگیم فقط احساس ثقل و احساس امتداد یا یعنی تمدد نیست، ممکنه همین دوتا باشه تموم بشه دردی هم حاصل نشه، ممکنه از درد در کنارش حاصل بشه. پس خود حس ممکنه گاهی با درد همراه باشه. گاهی گفته میشه مثلا کلیه این انسان درد گرفت، بعد این درد زد به پشتش. خب ما دیروزم گفتیم اون قشایی که روی کلیه میاد به استخوان پشت وصله، بنابراین اگر دردی بر کلیه وارد شد از طریق این قشا به اون استخوان کمر هم متصل میشه، استخوان کمر هم درد میگیره. اصطلاحا گفته میشود که درد از کلیه به پشت این انسان زد، یعنی علاوه بر این که کلیه درد گرفت، قشا هم در اون بیخش استخوان کمر بود درد گرفت. حالا اینا مهم نبود، مهم این بود که خواستم عرض کنم که قشا حس می کند، این حس فقط حس سنگین نیست، ممکنه حس دردم باشه، ممکنه هر دو با هم باشه. این دو نکته بود که من در دیروز یادم رفت بگم، امروز میخواستم تکرار کنم که بازم یادم رفت. حالا اول بحث نگفتم، وسط بحث گفتم، ولی از این میگذاریم میریم سراغ ادامه بحث خودمون. ایشون تا اینجا فرمود که همه اعضا دارای قوه قاضی هستند، بعد میفرماد که علاوه بر این قوه قاضیه ممکنه این عضو قوه دیگری داشته باشد که این قوه دیگر وسیله انتقال قوه قاضیه به عضو دیگر شود، یا وسیله انتقال قوه قاضیه یا هر چیز دیگر. یعنی ما قوه قاضیه به عنوان مثال آوردیم، پس این عضوی که دارای قوه قاضیه است دارای قوه دیگری در کنار قوه قاضیه هم است که اون قوه دیگر باعث می شود انتقال را، یعنی انتقال این قوه قاضیه رو به غیر این عضو، از این عضو به عضو دیگه منتقلش میکنه. اگر جسم این چنین قوه داشت، این جسم ما میگیم مطیع، سبا اون که قابل هم باشد یا قابل نباشد. دقت کنید، مطیع رو الان مطرح کرد، بعد با این سبا اون دو قسمش کرد، موتی که قابل است و موتی که قابل نیست. خود همینی که الان موتی چیزی رو به غیر خودش عطا می کند، ممکنه قابل باشد چیزی رو از دیگری قبول کند، ممکنه از قابل نباشه، فقط موتی باشه. الان توجه کنید دو قسم گفته شد، موتی که قابل هم هست یک قسم، موتی که موتیه ولی قابل نیست دو قسم. بعد میگه بعضها لیس له ذلک، بعضیا این اعطا رو ندارند، یعنی موتی نیستند. اینا باز به دو قسم تقسیم میشن، چه قابل باشند چه نباشند. اونی که موتی نیست اگر قابل باشد میشه غیر موتی ولی قابل، اگر قابل هم نباشه میشه غیر موتی و غیر قابل. ببینید چهار قسم تو این عبارت ایشون آورد. در عبارت اینطور گفت یا موتی هست یا موتی نیست، ولی چون موتی میتواند قابل باشد و میتواند غیر قابل باشد، غیر موتی هم میتواند قابل باشد میتواند غیر قابل باشد، قهرن چهار احتمال در میاد. اول میگه دو تا احتمال، اینم میگه یا موتی هست یا موتی نیست، ولی هر کدوم از دو احتمالات رو با دو احتمال تقسیم میکنه و اجمع میشه چهار تا احتمال. عبارت رو عوض میکنه، میگه این عضو یا از غیر او به او انتقالی پیدا میشود، عطایی میشود، یا نه. یعنی از عضو دیگر به این عضو یا عطایی میشود که این عضوش قابل، یا این که نه، عطا میشود و این قابل نیست. پس در این عبارت که الان میگیم دوتا عضو تقسیم میکنه به این صورت، قابل و غیر قابل. اونجا تقسیم کرد به موتی و غیر موتی، بعد هر کدام از موتی و غیر موتی رو به دو قسم تقسیم کرد شد چهارتا. اینجا از طرف اعطا وارد نمیشه، از طرف قبول وارد میشه، میگه این عضو یا قابل است یا قابل نیست. قابل باشد دو قسم دارد، یکی موتی یکی غیر موتی، قابل هم نباشد دو قسم داری که موتی که غیر موتی. هم تو عبارت اول چهار قسم گنجون، هم در عبارت دوم. فقط اختلاف در تعبیرم، یک بار از طرف موتی آمد دو قسم درست کرد بعد برای هر قسمی دو اعتبار، یه بار از طرف قابل آمد دو قسم درست کرد و برای هر قسمی دو اعتبار، مجموعا شدن چهار اعتبار، چه در عبارت اولیشون چه در عبارت دوم. ثم بعد از ذلك، بعد از ذلك یعنی بعد از این که کل عضو دارای قوه غریزیه هست، فتختلف اعضا اختلاف پیدا میکنن، با فای تفسیریه اختلاف اعضا رو بیان میکنه. فبعضها فای تفسیری هست، فبعضها لهو اله هذه القوه قوتون، بعضی از این اعضا لهو برای این بعض اله هذه القوه، یعنی ما هذه القوه، مگه اله به معنی معنیات؟ میفهمند بله، در آیه قرآن داریم لا تاکلوا اموالکم الى اموالهم، الى اموالهم یعنی من اموالهم، لا تاکلوا اموالکم من اموالهم. پس الا به معنی معمیت، اینجا هم الا به معنی معمیه. فبعضها لهو، بعضی از این اعضا لهو برای اون بعض، علاوه بر این قوه. این قوه کدوم بود؟ قوه بود که در دو خط قبل ذکر کردیم، بود اون قوتون غریزیه بهایتون ما لهو امر و تغذی، اون قوه رو داره میگه. بعضی از اعضا برای این بعض علاوه بر این قوهی که قبل ذکر شد قوتون، قوه دیگری وجود دارد که تسیر و منهو الاغیرهی، تسیر و یعنی تنتقلو، تنتقل اون قوه منهو از این بس، منهو یعنی از این بس الا غیر این بس، منتقل میشه از این بس به غیر، یعنی این بس نسبت به غیر میشه موتی. بعد میگیم چه قابل باشد همین عضوی که موتی هست و چه قابل نباشد. این شاید همین که گفتیم دو قسط درست میشه. بعد میگیم و بعضا لیسه کزانه لیسه لهو تلک، بعضی از این اعضا هستن که لیسه لهو تلک، یعنی برایش این قوهی که بتواند منتقل شود الى غیره نیست. بله لیسه لهو زالک داره، کتاب ما زالک داره، لیسه بعضا لیسه لهو تلک، کتاب شما زالک داره، کتاب ما تلک داره. تلکم خوبه. بله. و بعضها لیسه لهو زالک، یعنی بعضها اعطا ندارند، بازم چه قابل باشن چه نباشند. پس موتی به دو قسم قابل و غیر قابل تقسیم شد، غیر موتی هم به دو قسم قابل و غیر قابل تقسیم شد، مجموعاً شدن چهار تا، منتها با دو عبارات بیان شدن. ایشون بعد از اینکه عبارت اول تموم میکنه میگه و من وچن آخر، من وچن آخر یه به عبارت نخرا به بیان دیگر، نه من وچن آخر یه دلیل دیگر. فبعضها یعنی بعض اعضا لهو برای این بعض الا حاضر قوه، به این قوه نفسانی قوه هست برای قربه به این بله برای قربه به این جسم قوه دیگری وجود داره که اون قوه غریزی رو به این جسم نزدیک میکنه. روشن مطلب. ضمیر منهو و غیره هر دو به بعضها برمیگرده، همچنین ضمیر لهو که بعد از بعضها آمده. بعضها یعنی بعضی از این اعضا برای این بعض با این قوه غازیه، قوهی وجود دارد که منتقل می شود، قوه غازیه یا تأثیرات، ولی دیگه قوه غازیه منتقل می شود الى غیرهی، منتقل میشه به غیرش. پس این که اولا قوه غازیه رو دارد می شود موتی. خب اینو میگیم چه قابل باشه چه نباشه. بعد میگیم بعضا لیسه لهو زالک، یعنی بعضی از این اعضا لیسه لهو زالک، این چه این قوه برشون نیست. شما فهمیدین نسختون زالک داره؟ ما هم نسختون زالک داره. و من اون پایین خط پایینش تلکه بود، میرفتم پایین خط پایینو میخوندم. نسخه ما مثل نسخه شماست. بعضها لیسه لهو زالک یعنی این چنین عطایی ندارن، زالک یعنی این چنین انتقالی نداره، انتقالی که از تاثیر رو فهمیده میشه. وقت باز در این قسم دوم که لیسه لهو زالک یعنی اعطا ندارد، میگیم چه قابل باشد چه قابل نباشد، که بازم این دو قسم اون دو قسم قبلی میشه چهار قسم. بعد میگه من وچن آخر از کنم، یعنی به عبارت اخرا به بیان دیگر. فبعضها یعنی بعض الاعضا لهو برای اون بعض الهازه القوه، یعنی علاوه بر قوه غریزی مذکوره قوه است که منتقل می شود از جای دیگر به این بس، تصویر یعنی تنتقل و الهه به این بس من غیر یعنی از جای دیگر. اینم باز دو قسم میشه. پس این از اینجا نتیجه میگیم که بعضی از این اعضا قابلند، بعد این دو قسم میشود، چه موتی باشد چه نباشد. بعد میگه ولی بعضی ها لیسه لهو تلکه، تلکه یعنی قوه انتقال براش نیست.
بعضی از نسخ سالب دارم
وقتی این قوه انتقال برش نباشه دیگه موتی نیست. چه بله دیگه قابل، بله اگر قوه قبول درش نباشه دیگه قابل نیست، که اگر از غیر قبول نکرد قابل نیست. چه موتی باشد چه نباشد، البته منظور از چه موتی باشد نه که موتی همونی که قبول نکرده، اون که قبول نکرده که نداره که بتونه اعتراف کنه، موتی چیزی دیگه. بله اون عبارت اول رو میتونید چارتا رو درش بگنجونید.
چطور؟
اون عبارت اول میگه دو تا عضو داریم، یکی موتی یکی غیر موتی، اون وقت بگید هر یک از موتی و غیر موتی میتوانا قابل باشن و غیر قابل، چارتا رو تو همونجور میتونید بگید. بعد در فبعض ها لهو میگه دو عضو داریم، یک عضو قابل یک عضو غیر قابل، باز میگه چه این قابل و غیر قابل موتی باشن چه نباشن، چهار تا رو میتونید اینجا بیارید. اگر نخواستید این کارو بکنید، چون شما نمیخواد این کارو بکنید، عیبی نداره. شما اینجوری بگید، شما از بگید که اون جمله اول میگه دو عضو داریم، یکی موتی و دیگری غیر موتی، جمله دوم میگه دو عضو داریم، یکی قابل یکی غیر قابل، بعد اون دو اعتبار رو با این دو اعتبار جمع کن یا ضرب کن میشه چهار تا، مجموع اعتبارات حاصل میشه چهار تا. اینطور میتونید معنا کنید، اینطور که من معنا کردم میتونید معنا کنید. آخه اگر اونطور که من معنا کردم معنا کنید، من بچه ناخر اینو به عبارت اخرى، اما اگر اونطور که شما معنا کردید معنا کنید، من بچه ناخر دیگه من به عبارت اخرى نیست. یعنی به یه لحاظ بعض اعضا با لحاظی اینطوری تقسیم میشن، بعضی با لحاظ دیگر اینطوری تقسیم میشن، دو تا لحاظا رو که با هم اعتبار کنی در هم ضرب کنی میشه چهار تا، هر دو جو میشه دوباره از معنی کنی. حالا شما فیضا ترکبت رو دلیل میگیرید بر معنایی که خودتون از این جمله فهمید، اونم عیبی نداره، اونم این کار رو میخواد بکنید بکنید. فیضا ترکبت یعنی این اعتبارات، ضمیر ترکبت برمیگرده به اعتباراتی که ذکر شدند. حدثت چهار قسم، یک عضو قابل موتن، هم قابل است هم موتی است، البته قابل چیزی است موتی چیز دیگر. دوم و عضو موتن غیر قابل، عضوی که موتی است ولی قابل نیست. سوم و عضو برعکس دومیه، قابل غیر موتن، عضوی داریم که قبول میکنه ولی عطا نمیکنه. چهارم عضوی داریم که هیچ کدوم نداره، لا قابل ولا موتی. عرض کردم این چهار قسم بر تصور حاصل میشه. حالا ببینیم در واقع کدومشون واقع میشن کدومشون واقع نمیشن، الان شروع میکنیم توضیح دادن رو. پس چهار قسم ما عضو داریم. حالا وارد قسم اول میشه، اما العضو القابل الموتی، هم قابل هم موتی. اینو مثال میزنه به دماغ و کبد. دماغ یعنی مغز، کبد هم معلومه، اینا هم موتی هن هم قابل. دماغ حس میدهد به سایر اعضا پس میشه موتی. کبد تغذیه میکند سایر اعضا رو پس میشه بازم موتی. اما هم دماغ هم کبد قوه حیاتشون رو از قلب میگیرند پس میشن قابل. قلب قوه حیات رو به اونها اعطا میکند اونها میشن قابل. بعد اونها موتی میشند نسبت به سایر اعضا پس قابل میشند. از ناحیه قلب موتی میشن در سایر اعضا منطقه یا موتی حسن اگر مغز باشد یا موتی غذاس اگر کبد باشد. خب این اجتماع موتی قابل شد. جواب اینه که این هر کدوم موتی چیزی هم قابل چیزی دیگر پس اجتماع موتی قابل نیست. خب پس هم موتی شدند این کبد و دماغ یعنی مغز هم قابل شدند. از قلب قبول کردند چیزی را و به سایر اعضا عطا کردند چیزی دیگر را. اجتماع عطا و قبول شد اما نه عطا یک چیزی و قبول همون چیز بلکه عطا یک چیزی و قبول یک چیزی دیگر و این اشکالی نداره. اما قسم دوم که عضوی قابل باشد و موتی نباشد می فهمد. این واضح تر از اون قسمی است که الان ذکر کردیم. اگر قسمی که الان ذکر کردیم داریم این قسم دوم به طریق اولا داریم چون دیگه تقریبا مشهود ماست. مثلا گوشت ملاحظه کنید گوشت قوه حیات رو و قوه حس رو دریافت کرده حیات رو از قلب گرفته حس رو از مغز گرفته اما خودش یعنی خود گوشت موتیه هیچ قوهی به عضوی نیست بنابراین قابل هست و موتی نیست. این دو قسم روشن شدن. یکی عضوی که هم موتی باشد هم قابل یکی عضوی که قابل باشد و موتی نباشد. دو قسم دیگه باقی موند یکی این که موتی باشد و قابل نباشد این قسم سومه. دیگر این که نه موتی باشد نه قابل این قسم چهارم بود. این دو قسم داریم به نه این دو قسم اختلافی هند. ایشون بعدا میگه اختلاف اول اختلاف دوم. این تو ذهنتون باشه اختلاف اول مربوط به اونجاییست که عضوی موتی هست و قابل نیست. اختلاف اول مال اینه مال این مورده. اختلاف دوم یعنی عضوی نه قابل است نه موتی. در این دوتا اختلاف هست و ایشون بعدا میگه اختلاف اول اختلاف دوم به این دوتا اشاره میکنه. پس در این چهار فرضی گفتیم دو فرضش مفروغانه همه قبول دارن که این دو فرض رو داریم یعنی عضوی که هم موتی باشه هم قابل باشه داریم، همچنین عضوی که قابل باشه و موتی نباشه این هم داریم، اما اون دو قسم دیگه مورد اختلاف هست. مورد اختلافی کی یا کی؟ قسم اول که موتی باشد و قابل نباشد مورد اختلاف فلاسفه و اطباء، به طوری که یک طرف فلاسفند یک طرف اطباء، تمام اطباء یه نظر دارند، تمام فلاسفه نظر مخالف دارند و این گروه این دوتا علم با هم درگیرند در اختلاف اول. در اختلاف دوم، یعنی در اونجایی که جسم یا عضو نه موتی باشد نه قابل باشد، گروهی از اطباء با گروهی دیگر اطباء اختلاف دارند، همچنین گروهی از فلاسفه با گروهی دیگر از فلاسفه اختلاف دارند. در اختلاف اول اطباء یه طرفند، فلاسفه یه طرف. در اختلاف دوم گروهی از فلاسفه اطباء یه طرفند، گروهی دیگر از فلاسفه اطباء طرف دیگرند، یعنی اختلاف کننده هم فرق دارند که نمیشه الان بیان میکنم. منظور از فلاسفه ارسطو و پیروانشه، منظور از اطباء جالینوس و پیروانشه. پس فلاسفه این ور وایسادن یعنی ارسطو و پیروانش، اطباء این طرفند یعنی جالینوس و پیروانش. حالا در این دو قسم اول لا یا شک، یعنی هیچ کدوم از دو گروه چه اطباء چه فلاسفه شک ندارن که چنین عضو اولی داریم، عضوی که موتی باشد و قابل هم باشد، اینو شک ندارن که داریم. و بعد میگه به طریق اولا شک نیست که قسم دوم رو هم داریم، همه قبول دارن قسم دوم رو داریم. قسم دوم اینه که قابل باشد موتی نباشد، که مثال به گوشت دیم. انما الاختلاف در قسم سه و چهار. حالا قسم بخشی از بحث من عرض کردم از رو بخونم. اما العضو القابل الموتی فلم یشک، یعنی شک نمی شود، یعنی هیچ کدوم از دو گروه چه اطباء چه فلاسفه شک نمی کنند فی وجودهی، یعنی در وجود قسم اول، در وجود عضوی که هم قابل است هم موتی. زیرا نگاه می کنند می بینند این عضو داریم، اون عضو دماغ و کبده به عنوان مثال، که هم موتی هند، دماغ موتی حس است، کبد موتی غذاست، هم قابل هند، هر دو قبول میکنن حیات رو از قبل که قوه حیوانیه. فا این نه دماغ میلی مغز و کبد، اجمعو اجمعو یعنی هر دو گروه، یعنی هم اطباء هم فلاسفه. الا دو چیز، ان کل واحد منهما یقبل خطبت و کل واحد منهما ایزن مبدعون، هم یقبل میشه قابل، هم کل واحد منهما مبدع است یعنی موتی است، پس هم قابل است هم موتی. الا ان کل واحد منهما یقبل سه چیز را، یک قوت الحیات، دو و الحرارت الغریزیه، سه و روح. یقبل این سه تا را از چی؟ من القلب، من القلب متعلق به یقبله. این دماغ و کبد این سه امر رو که قوه حیات و حرارت غریزی روحه از قلب قبول می کنند، پس دماغ و کبد میشن عضو قابل. تا بعد ببینیم موتی هستن نیستند. یقبل قوه حیات رو، حرارت غریزیه رو، روح رو. روشنه قوه حیات همونیست که اصلا حیوانیت رو برای عضو درست میکنه، که عرض کردیم چون قوه حیات در قلبه، حیوانیت از همون قلب میاد. تمام اعضا اگر حیوانند به برکت اون قلبی است که در این حیوان وجود داره، اون حیات حیوانی رو به سایر اعضا افاضه می کند. حرارت غریزیه یعنی اون حرارت طبیعی که در بدن انسان هست و انسان یا حیوان بدون این حرارت نمیتونه زندگی کنه. روح هم که همون روح بخاریه که توضیحش هم قبلا گذشته. بله، منظور همون روح حیوانیه که موتیش قلبه. ولی خب مطلق گفته ایبی نداره، چون وقتی روح حیوانی رو قلب بدهد صدق میکند که روح رو قلب داد. نمیخوام بگیم مطلق روح رو قلب داد، ولی روح رو قلب داده. بالاخره موقع روح حیوانی رو، روح طبیعی نه، روح نفسانی جاش مغزه، روح طبیعی جاش کبده، روح حیوانی جاش قلبه. قلب اونی که داره عطا میکنه، روح حیوانی رو داره عطا میکنه. پس مراد از روح در اینجا روح حیوانیه، احتیاج به گفتنم نداره. عرض میکنم وقتی روح حیوانی رو بده صدق میکنه که روح داده. مهم در این بحث اینه که در ابتدای بحث ابن سینا اینطور گفت: فبعضها له الى هذه القوه قوتون، که این قوه رو عطا میکنه. در بعضم که باز آمد تو عبارت بعدی گفت قوتون تسیر و الهی من غیره، که اینجا هم قوه قابل رو داره مطمئن. همش پس قوه است، اما در اینجا که داره قلب عطا میکنه، ببینید قوتون حیات رو عطا میکنه قلب، یا بگید مغز و دماغ قوتون حیات رو قبول میکنن، تبدیل به قوه کرده. خب این خوبه، اما حرارت غریزی اولا قوه نیست، ثانیا خود مصنف هم تعبیر به قوه نکرده، روح هم همینطور. این دوتا به چی ذکر کرده؟ این دوتا قوه نیستن، چون اصلا تو خود عنوان بحث اینه که قوه رو منتقل میکنه یا قوه رو قبول میکنه. پس در واقع موتی قوه است و قابل قوه. حرارت غریزیه و روح که قوه نیستن، به چی ذکر شده؟ چون شارحین قانون مراجعه شد اینطور گفته بودند که حرارت غریزیه و روح تابع قوه حیاتند، به عنوان تابع اینجا ذکر شدند. بله معلومه، خود ابن سینا میدونه که این دوتا قوه نیستند، اینا چون تابع قوه حیات بودن ابن سینا ذکرشون کرد. بله،
عامل حرارت غریزی است. وقتی روح از قلب اعضا میرسه، حرارت غریزی را به اعضا میرسونه، قوا هم به اعضا میرسونه.
بله، یعنی اون در واقع شما قبول دارید که قوه حیات همون قوه حیاته، این دوتا قوه نیستن، اینا یه جوری بر قوه سوارند، یعنی حرارت غریزی
مرکبن.
بله، مرکب اون قوه. حالا ممکنه سوار قوه باشن یا مرکب قوه باشن، کار نداریم که کدومش هست. هر کدوم باشن با قوه ارتباط دارن، چون با قوه ارتباط دارن جا داره که ذکر بشن. اما شما حرفتون خوب بود، هم توضیح خود عبارت ابن سینا بود، اضافه نداشت، ولی خوب بود، بیان خوبی بود. اما در بیانتون گفتید قوه عرض است یا کیف است. بله دیگه، وقتی میگیم کیف یعنی عرض دیگه. شما گفتین قوه عرضه. قوه دو جوره، اینو من نکته رو میخوام عرض کنم، نمیخوام اشکال بگیرم بر شما. این که گفتید قوه عرضه، همه جا نگید قوه عرضه. قوه میتواند عرض باشد، میتواند جوهر باشد. اما قوه جوهری چه قوه است؟ این قوه ها غالبا کیفن، همونجور که شما گفتید و عرضن. قوه جوهری چه جوهری است؟ تعریف نفس رو دیدید؟ نفس رو وقتی میخوان تعریف کنن چی میگن؟ سه تا عنوان میارن، میگن کدومی که از این سه تا رو انتخاب کنی؟ قوه، صورت، کمال. ان نفس کمالون، یا ان نفس قوتون، یا ان نفس صورتون. این سه تا رو میارن آخر سر ترجیح میدن کمالو. میگن کمال انتخاب کن. وقتی این سه تا پیشنهاد میشه، معلوم میشه که نفس میتواند یکی از این سه تا باشد، منتها ترجیح دارد که کمال باشد. بنابراین نفس میتواند قوه باشد و نفس جوهره. اگر نفس که میتواند قوه باشد جوهر است، پس قوه میتواند جوهر باشه. این تو ذهنتون باشه، قوه جوهر هم میتونه باشه. بله، پس قوه هم میتواند عرض باشه، هم میتونه جوهر باشه. غالبا قوه جوهری خیلی شناخته شده نیست. قوه جوهری این هم یعنی نفسه که قوه است، در این حال جوهر است. این من به خاطر اینکه شما فرمودید قوه عرض است توضیح دادم که معلوم بشه قوه هم میتواند عرض باشد، هم میتواند جوهر باشد. حالا مجرد غیر مجرد فصل دیگری است. من میخوام بگم جوهر است و عرض. اگه عرض باشه که دیگه مجرد نیست. اگه جوهر باشه میتونه مجرد باشه، میتونه مجرد نباشه. بستگی داره که نفس شما چی بدونی. متکلم باشید نفس مجرد نمیدونید، پس قوه جوهری مجرد نیست. فیلسوف باشید نفس مجرد میدونید، پس قوه جوهری، پس قوه جوهری مجرد هست. ما الان بحث در تجرد و غیر تجردش نداشتیم، فقط خواستم بگم قوه بر جوهر هم اطلاق میشه، اختصاصش ندید به عرض. و کل واحد من هما ایزن مبدع و قوتن که یوتی ها غیرهو. این مطلب دومه. مطلب اول اون کل واحد من هما یقبل بود که از اینجا نتیجه گرفتیم دماغ و کبد هر دو عضو قابلند. مطلب دوم اینه که کل واحد من هما ایزن مبدع و قوتن، یعنی کل واحد من هما موتی هم هستند، یعنی دماغ و کبد هر دو موتی هستند، مبدع قوه هستند که یوتی این کل واحد این قوه را، یوتی غیرهو یعنی عطا می کند به غیر همین کل واحد. ضمیر فاعل یوتی ها و ضمیر غیرهو هر دو به کل واحد برمی گرده، ضمیر های یوتی ها هم که ضمیر مفعولی وزاره به قوه برمی گرده. هر یک از این دو یعنی دماغ و کبد مبدع قوه هستند که این کل واحد این قوه را به غیر خودشون عطا می کنند. خب دماغ مبدع چه قوه است که به غیر خودش میده؟ میگه مبدع حس. کبد مبدع چه قوه است که به غیر خودش میده؟ میگه تغذیه. پس هر کدوم از این دوتا مبدع قوه هستن که این قوه رو به غیر عطا میکنن، بنابراین هر دوشون موتی هستن. اما دماغ گفتیم هر یک از اینا مبدع قوه هستن، یعنی موتی هستن. حالا بعد بیان کنیم که دماغ موتی چیست و کبد موتی چیست. میگه اما دماغ فمبدع الحس. بعد میگه بل کبد مبدع تغذیه. من یه مقدار جا انداختم. اما دماغ فمبدع الحس، بل کبد مبدع تغذیه. بعد میگه این دقوم مطلقا و این دقوم لا مطلقا. این عبارت اولا باید توضیح داده بشه، ثانیاً باید بیان بشه. دماغ هم مبدع حس هم مبدع حرکته. چریشون مبدع حس بودنشو گفت، مبدع حرکت بودنشو نگفت. ما هم اعصاب حسی داریم، هم اعصاب حرکتی داریم. دماغ اعصاب حسی حرکتی رو هر دو رو میفرسته توی اعضا. پس چطور مبدع حس قرارش داد، مبدع حرکت قرارش نداد؟ یه مطلب جا گفته بشه که ما این اول بگم. جهتش اینه که اولا مبدع حرکت نخاعه، اون اعصاب نخاعی هست. مبدع حس مغزه. حالا این دقت هم نمی کنیم، میگیم مبدع حس و حرکت هر دو مغزه. راست هم هست، درست هم هست، چون نخاع هم از مغز میاد. چون نخاع هم از مغز میاد، پس مبدع حرکت هم میشه مغز، مبدع حس هم میشه مغز. بنابراین باید توجیه دیگری بکنیم، نگیم مغز مبدع حس مبدع حرکت نیست. مغز مبدع حرکت هم هست. پس توجیه دیگه چیه؟ توجیه دیگه اینه که ابن سینا نمیخواد خودشو درگیر یک اختلافاتی بکنه، یا نمیخواد خودشو درگیر امری بکنه که روشن نیست. صدور حرکت از مغز برای همه روشن نیست، ولی صدور حس از مغز برای همه روشنه. اونه که روشنه به عنوان مثال آورده که دیگه فتنه برانگیز نباشه، و الا اگه میخواست حرکتم بگه دوباره باید به بحثی هم مجزا میآورد و ثابت میکرد که حرکتم مثل حس از مغز صادر میشه. این زحمت رو به خودش نرد، گفت اصلا مثالشو نمیزنن تا این زحمت نیاد. پس اگر حرکت رو ذکر نکرد به خاطر عدم وجوه بوده، نه به خاطر اینکه قبول نداشته باشه. اینم شارح قانون گفتند، شارحین قانون گفتند حرکت رو ذکر نکرده به خاطر همین بوده که لیست به ظاهرت و صدور من دماغ به خلاف الحس. این عبارت عاملی رو خوندن. بله، حالا این فرمان شما رو با یه بیان دیگر در یکی از موارد اختلافی بیان میکنیم.
واسه همین الان بالا گفت که دماغ و کبد میتونن هم قابل باشن هم موتی باشن. قلب رو نگفت، قلب رو از اینا جدا کرد، چون بعضی قائلن که اعضای رئیسه هم موتی هن هم قابل هن. اختلاف اینجاست که بعضی میگن که قلب اصلا حرکت رو از مغز نمیگیره که قابل باشه، فقط
موتیه. بله، حالا عرض میکنم در مورد قلب اختلاف اول رو که بین ارسطو و جالینوسه داریم، این فرمان شما رو تو اون اختلاف اول میاریم میشه. خب مطلب بعد این که این دقام مطلقا، این دقام لا مطلقا یعنی چی؟ اون اندقام لا مطلقا رو من اول معنا می کنم، بعد مطلقا روشن میشه. دماغ بعد از این که از ناحیه قلب حیات رو قبول کرد، مبدا حس میشه. پس مبدا الحس هست بعد القبول، لا مطلقا. این اندقام لا مطلقا رو معنا کردن. دماغ مبدا الحس هست اما نه مطلقا، بعد از بلکه بعد از اینکه قبول کرد حیات رو از قلب، اما اندقام مطلقا. در نزد بعضیا مطلقا دماغ مبدا حسه، یعنی چه قلب حیاتو عطا کند چه نه، خود دماغ احتیاج به مغز نداره، احتیاج به قلب نداره. مبدعیتش للحس ذاتیشه، از قلب نمیگیره. بله حیاتشو از قلب میگیره، حیاتش از قلب میگیره، ولی مبدعیتش للحس مطرحه، اونی که از قلب نمیگیره. بعضی میگن مبدعیتش للحس را هم به تبع مبدعیتش مبدعیت للحس رو به تبع حیات از قلب میگیره. بعضی میگن نه، مبدعیتش للحس از قلب نمیگیره، مال خودشه. حیات رو از قلب میگیره ولی مبدعیتش للحس رو از قلب نمیگیره. پس مبدعیتش للحس مطلق است اندقومن، لا مطلق یعنی مقید به بعد قبول الحیات است و پیش قومی دیگر. بله حس میگه مبدع حسه، مبدع حس یعنی مبدع حس تمام اعضا. هیچی نمیخواد بگیم مبدأ بعض اعضا، مبدأ حس تمام اعضا مغزه. کسی نگفته مبدأ حس بعض اعضا مغزه و بعضی دیگه مثلا مبدأ حسشون چیزی است. همه معتقدن که مغز مبدأ حس همه اعضاست. پس مطلقا و لا مطلقا نه، این بعض اعضا و همه اعضا، چون این دیگه مورد توافقی که همه اعضا رو حسشون رو قبل مغز تامین میکنه. مطلقا همجور که گفتم معنا کنید. اما دماغ و مبدأ الحس عند قوم مطلقا، یعنی لزومی نداره که مبدعیتش الحس رو از قلب بگیره ولو حیاتش رو از قلب میگیره. و عند قوم لا مطلقا، عند قوم اینطور نیست که مبدعیتش الحس مال خودش باشه. همونطور که حیات رو از قلب میگیره، مبدعیتش للحس رو هم از قلب میگیره. بنابراین به طور مطلق مبدع حس نیست، بلکه بعد از اینکه از قلب استفاده شد مبدع حس میشود. اینم قول دوم. ولی کبد مبدع و تغذیه عند قوم مطلقا و عند قوم لا مطلقا. این مطلقا و لا مطلقا هم همجور معنا میشه مثل قبل. کبد مبدع تغذیه است عند قوم مطلقا، یعنی مبدع تغذیه بودن رو دیگه از قلب نمیگیره، حیات رو از قلب میگیره، ولی مبدع تغذیه بودن رو از قلب نمیگیره. پس به طور مطلق مبدع تغذیه هست. اما این دقام لا مطلقا، در نزد قومی مطلقا مبدع تغذیه نیست، بلکه بعد از اینکه حیات رو گرفت از قلب اولا، مبدع تغذیه بودن رو هم از قلب گرفت ثانیا، وقت میشه مبدع تغذیه. پس مطلقا مبدع تغذیه نیست، با کمک عقل، با کمک قلب مبدع تغذیه است. بله؟ مبدع تغذیه است برای سایر اعضا. نه، مبدعیت لتغذیه را هم میگیره نسبت به سایر اعضا. مبدعیت داره نه نسبت به قلب، نسبت به سایر اعضا. البته قلب وقتی بهش مبدعیت میده، وقت این کبد برای قلبم غذا میفرسته، مبدع میشه دیگه. یعنی با کمک قلب مبدع میشه، ولی وقتی مبدع شد به قلبم غذا میفرسته، ترمیم میکنه. حالا قلب میشه قابل؟ نه، قلب نمیشه قابل. باید قوه رو به قلب بدهد تا قلب بشه قابل. این قوه نمیده، قضا میده. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ اگر این کبد قوه تغذیه رو به قلب میداد، قلب میشد قابل. این قوه تغذیه رو به قلب نمیده، قضا به قلب میده. بله، بله. نه، قلب قوه قاضیه داره، ولی قوه قاضیهش از کبد نگرفته، قضاش از کبد گرفته. بله، تا قوه قاضیه نداشته باشه که نمیتونه تغذیه کنه. قلب باید قوه قاضیه رو، یعنی همون 5 تا خادم رو داشته باشه تا بتونه تغذیه کنه. ولی آیا این قوه رو از کبد گرفته یا وهاب صور بهش داده؟ اصلا در بقیه اعظم هم یه حرف هست که وهاب صور این قوه رو بهشون داده، قوه قاضیه رو بهشون داده، یا کبد بهشون داده. ولی این حرف نیست که قضا رو کبد میده. قضا رو کبد میده، قوه قاضیه رو کی داده؟ وهاب صور اولا داده یا وهاب صور داده به کبد، کبد داده به این عضو؟ این اختلافی که الان اختلافش بعدا میاد. بله، بله دیگه، همه کار قلبه. و ارسطو هم همینو میگه. ارسطو اصلا تمام اختلافش با بقیه با اتباع همینه که ارسطو قلب رو اصل حساب میکنه. بله خب همین، یکی از دلایل هم همینه، یکی از دلایل ارسطو همینه که اولین عضوی که تشکیل میشه قلبه. بنابراین قلب رئیس هم هست، رئیس هم هست، یا بگید که مخدوم هم هست.
جایدن آزماش کردن بعضی از رتبه اول مغز
دستگاه پیشرفته بعد بیان جالب اونهایی که قلبشون دیر تشکیل مغزشون اول تشکیل اینا افراد بسیار نخبه هم خیلی قوی هم لحاظ مغزی پزشکا یه مدت توی این مسئله عجله میکنن بعد میگن به این سخت کنه قلبش تشکیل نشد اول مغزش تشکیل میشه بعد قلبش.
بله حالا این که حالا مغز اصلی یا قلب اصلی این مورد اختلافه و جالب اینجاست تو که من یادمه الان جدید مراجعه نداشتم ابن سینا در کتاب حیوان شفا یکی از این دو را انتخاب میکنه در کتاب قانون یکی دیگر را انتخاب میکنه حالا کدام اینجا کدام اونجا یادم نیست ولی مثل این که هر دو قابل هستن که انتخاب بشن لذا ایشون در یک کتاب انتخاب میکنه که مغز اصله در یک کتاب انتخاب میکنه که قلب اصله و اگر خوب حساب کنیم مثل این که ابن سینا هر دو رو قبول داره مثل هر دو رو قبول داره و هر دو اتفاق میفته منتها در بعضی اینطور در بعضی اینطور که شما الان میگید بعضی آزمایش ها میگن قلب اول تکبر پیدا میکنه در بعضی آزمایش ها میگن که بعضی آزمایش ها نشون داده که در بعضی انسان ها مغز تکبر پیدا میکنه حالا یه اتفاق دیگه هم یه مسئله دیگه هم بود که در ملتقى العصبتین که محل التقای دو عصب چشمه اختلافه بعضی میگن این دو تا عصب به این صورت رفتن از چشم راست عصب آمده رفته به طرف چپ از چشم چپ عصب آمده رفته به طرف راست این دوتا در وسطی پیشانی به هم برخورد شدن و اون برخوردشون ملتقى العصبتینه گروه میگن نه از چشم راست عصب آمده تا وسط پیشانی به صورت دال دوباره خم شده رفته طرف راست عصب چشم چپ هم همینطور آمده رفته به سمت راست تا وسط پیشانی که رسیده مثل دال خم شده رفته طرف چپ که به صورت زبدر نیست به صورت دوتا داله که پشت به پشت هم دادند اینو من به یک طبیب گفتم که طبیب چشم بود برگشت گفت هر دوش اتفاق میفته در بعضی اینطوره در بعضی اینطوره حالی همی که شما میفهمید در قلب و مغز بعضی ها قلبشون متکون میشه اولا بعضی ها مغزشون متکون میشه اولا دو جور آدم داریم در ملتقى العصبتین هم دو جور آدم داریم حالا در مغز اندکی شاید در ملتقى العصبتین هم اندک میشه الهیات میخوام بگم اونی که شما میگید نمونم داره خب تا اینجا قسم اول از پنج از چهار قسم تموم شد معلوم شد که ما موتی چیزی که عضوی که هم موتی باشه هم قابل باشه داریم این روشن شد اینو همه قبول دارن هم ارسطو پیروانش قبول دارن هم جالینوس و پیروانش که ما عضوی که هم موتی باشد هم قابل باشد داریم نمونهش همین مغز و کبده که هم موتی هم قابل اما قسم دوم که عضو قابل باشد و موتی نباشد اینشون میگه این دیگه اصلا درش هیچ شک نیست اگر اون قسم اول دور از شکه این قسم دوم دورتر از شکه بله اکثر اعضا قابلن درست حالا ایشون مثال به گوش میزنه بله بله بیشتر اعضا قابلن اون ستا حالا موتی هستن منتها حالا موتی بودنشون هم فرق داره ستا دیگه یعنی قلب و مغز و کبد این ستا موتی هستند حالا علاوه بر موتی بودن قابل هم باشن یا نباشن مغز و کبد گفتیم علاوه بر موتی بودن قابل هستن اما عقلی که موتی است قابل هست یا نیست این اختلاف اوله که در اینی که موتیست قابل هست یا نیستون بحث بعدی ماست که هنوش نرسیدیم الان داریم عضوی رو بحث میکنیم که قابل هست موتی نیست و این اکثر اعضا این چنین هست که قابل هستن موتی نیستن حالا گوشت به عنوان نمونه مطرح کرده شما مثال زده گوشت قابل هست حس و از حسو از مغز میگیره، حیاتو از قلب میگیره، تغذیه رو از کبد میگیره. قابل هر سه هست، اما موتی چیزی نیست. اما عضوی که قابل باشد غیر موتی باشد، شک در وجودش ابعده. یعنی اگر در قسم قبل شک بعیده، در این قسم شک ابعده. اگر در قسم قبل یقین داریم به وجود، در این قسم دوم یقین قوی تر داریم به وجود. مثل لحمی که قبول می کند قوه حس رو از مغز، قوه حیات رو از قلب، بدید قوه تغذیه رو از کبد، ولی لیسا و مبدأ لقوت یوتیها غیرهو، مبدأ قوه نیست که بتواند این قوه رو به غیر خودش عطا کند. به وچن مربوط به لیسا است. لیسا به وچن به هیچ وچی مبدأ نیست. مربوط به وچن مربوط به لیسا مبدأ نه. لیسا مبدأ به وچن من الوجود به قوت. به وچن یعنی نه مبدأ محل واسط است، نه مبدأ بی واسطه. جای خوندید؟ الان بزن، الان بزنتون رسید، خوب بزنتون رسید. فقط یه خود عجله کردید. یه صفحه دیگه ما همین مطلب رو مطرح میکنیم، یه صفحه دیگه دو مرتبه همین چهار قسم رو میاریم، منطقه از طریق ریاست و خدمت. الان فقط اعطا و قبوله، بعدن دو مرتبه ریاست خدمت رو مطرح میکنیم. بعض اعضا رئیس هن، بعضی خادم هن. اون رئیس ها یه جوری موتی هن، خادم ها یه جوری قابل هن. وقتی این چهارتا رو باز با هم جمع میکنیم و همین چهار قسم دوره درست میشه به بیان دیگر و از طریق دیگر، از طریق ریاست و خدمت. الان دیگه ریاست خدمت مطرح نبود، الان فقط عطا و قبول بود. بعدن ریاست خدمت در یه صفحه دیگه، تقریبا نزد بیش از یه صفحه دیگه شروع میکنیم. شد خب. پس به بچن روشن شد، لیسن مبدعن به بچن یعنی نه مبدع بلاواسط است، نه مبدع ملواسط است. مبدع نیست برای قوهی که بتواند این قوه رو به غیر از خودش عطا کند. ضمیر غیرهو برمیگرده به لحم، ضمیر مستتر در یوتی ها هم برمیگرده به لحم. خب این دو قسط هم شد. اما قسمان دل آخران دو قسم دیگر، دو قسم دیگر این چی؟ قسم اولش اونیست که عطا کند و قبول نکند. این قسم اوله. قسم دوم نه قبول کند نه عطا کند. این هم قسم دومه. پایین سفر نیا کنید، شیش خط دیگه بیان پایین از همین اول قسمان. وختلف فی القسم الاخر، این قسم آخر همونیست که نه موتیس نه قابل. اختلاف ثانی که در صفحه بعد میگیم، اختلاف ثانی همین اختلاف فی القسم الاخره. اختلاف اول فختلف فی احد ماست که الان میخوام بخونیم. نه نه من درست گفتم. اونی که قابل است عطا ندارد، اونی که الان خوندم، اونو الان خوندم گفتیم داریم. اونی که قابل است عطا نمی کند، اونو الان خوندم گفتم داریم. اینی که موتی باشد و قبول نکند، این الان میخوام بخونم. قلبو میگن موتی است، قبول نمی کنه. فقط هم مثل که همین قلبو پیدا کردن، یه غیر از این پیدا نکردن. اطبا میگن قلب هم عطا میکند هم قبول میکند. فلاسفه میگن قلب فقط عطا میکند قبول نمیکنه، چون رئیس کله، مافوق نداره، بنابراین هیچی قبول نمیکنه در حالی که عطا میکنه. پس اتبا اصلا عذری را که معتی باشد و قابل نباشد قائل نیستند، نه کبد رو، نه مغز رو و نه قلب رو. فلاسفه در کبد و مغز با اتبا موافقند، میگن بله اینا هم معتی هن هم قابل. این چنین نیست که معتی باشند و قابل نباشند، در این دوتا با اتبا موافقند، ولی در قلب با اتبا مخالفند. اتبا میگن قلب معتی هست، قابل هم هست، معتی غیر قابل نیست. فلاسفه میگن نه، معتی غیر قابل هست، معتی هست و قابل نیست. پس فقط تو قلب اختلاف دارن. اختلاف اول تو قلبه. اختلاف اول این اختلاف در این که آیا معتی غیر قابل داریم یا نداریم. عبارت این که سخت نیست، آسونه، من شاید خودتون تر بخونم. بله، اینا باید اثبات بشه. ابن سینا میگه حرف فلاسفه دقیق تره، حرف اتبا به ظاهر مقبول تره. بعد با دلیل اتبا رو ببینیم، ردی که فلاسفه وارد کردن ببینیم، بعد آخر سر نتیجه بگیریم که اتبا حرفشون به ظاهر بهتره و فلاسفه حرفشون دقیق تره. اینه همه باید رسیدگی بشه. ببینید سینا فقط همینی گفته رد شده رفته، ولی اینه باید رسیدگی بشه. ولی ببینید چقدر شو میتونیم رسیدگی کنیم. اما قسمان آخران، دو قسم دیگه از اون چهار قسم که باقی موندن، فختل ففی احده ما، شیش خط دیگه بیان پایین، فختل ففی القسم آخر، فختل ففی احده ما الاتبا مع الجلیل من الفلاسفه. جلیل به من کثیر میاد، به من عظیمم میاد. اینجا من عظیمه، یعنی اشاره به کثیر فلاسفه نداره، اشاره به یه فرد از فلاسفه داره که جلیل بوده، یعنی کبیر بوده، و اون ارسطوئه. جلیل من الفلاسفه یعنی ارسطو. اتبا یک طرفن، ارسطو طرف دیگر. البته ارسطو پیروان هم داره. جالبه، ارسطو رو ایشون میگه جلیل من الفلاسفه. افلاطون که استادش بوده بهش گاهی میگفته انسان، گاهی بهش میگفته عقل. وقتی که درسش میخواسته شروع کنه میبینه ارسطو نیامده، شروع نمیکرده. بعد شاگردا میگفتن که آقا شروع کن، میگفت هنوز عقل نیامده. افلاطون جواب میداد هنوز عقل نیامده، بذار بیاد بعد شروع کن. گاهی هم میگفته هنوز انسان نیامده، بذار بیاد بعدا شروع میکن. بعد که انسان آمد، میامد یا عقل میامد، شروع میکرد. این که بعضی میگن ارسطو میامده یه گوشه میشسته هیچ حرف نمیزده و کسی نمیدونسته که این کیست و چیست، ظاهرا درست نیست. افلاطون کامل میشناختتش، شاگردان میدونستن وقتی میگفته عقل نیامده بذارین صبر کنید تا عقل بیاد، میفهمیدن چی داره میگه. پس اینطور نبوده که ارسطو ساکت باشه. ارسطو حرفشو میزده، گاهی هم استاد محکوم میشده، استاد میفهمیده که آدم فوق العاده ایه. فاختلف فی احدهما الاتباء مع الجلیل من الفلاسفه، فقال الاتباء لیس هاهنا، یعنی در بین اعضای حیوان لیس عضوون که یوتی ولا یقبل، عضوی که بتواند عطا کند و قبول نکند نداریم. لا دماغ لا کبد ولا قلب، نه مغز این چنینه، نه کبد این چنینه، نه قلب این چنینه. اتبا اینطور گفتن، حتی در قلب هم قبول نکردن که موتی باشد و قابل نباشد. در دماغ و کبد خب فلاسفه هم قبول ندارن که قابل نباشند، میگن موتی هم قابل هم هستند. در قلب فقط اختلافه. و قال جلیل فلاسفه ان هذا العضو هو القلب، اون عضوی که موتی هست و قابل نیست منحصرا قلبه. با ضمیر فصل آورده که هست رو بفهمونه. ان هذا العضو هو القلب و هو الاصل الاول لكل قوه، قلبم اصل اول است لكل قوه. که میگه اصل اول. اگر ما عقل و اگر ما عقل و اصل اول بدانیم، حس از ناحیه مغز، از طریق قلبی گرفته میشه و به سایر اعضا ارسال میشه. تغذیه از طریق کبد باز از قلب گرفته میشه به سایر اعضا ارسال میشه. بنابراین حس برای مغز دیگه اصل اول نیست، اصل ثانیه. تغذیه برای کبد اصل اول نیست بلکه اصل ثانیه. این که میگه قلب اصل اول است، لکل قوته، یعنی حتی لقوت حس، حتی لقوت تغذیه. وقت ممکنه کسی بگه که اصل اول برای حس مغزه، اصل اول برای تغذیه کبده. جواب میدیم نه، چون این دوتا قوه از قلب گرفته شده، پس مغز و کبد اصل ثانی هن، اصل اول نیستند. غیر اصل اولی که میاره برای این نکته است که میخواد مبدعیت حس، مبدعیت مغز للحس رو و مبدعیت کبد للتغذیه رو ثانی قرار بده، اول قرار نده. و هو الاصل الاول لكل قوته و هو یعطی سایر الاعضاء یعنی بقیه، اونم نه بعضی از بقیه، همه بقیه رو. این قلب است که به همه بقیه سه تا قوه میدهد، سه تا قوه. القوه التي تغذوها، این یک که میدهد این قوه رو به کبد، بعد کبد هم میده به بقیه. دوم ولتی تحیا، قوهی که احیا میکند، که این قوه تو خود قلبه، مستقیم قلب به همه اعضا میده. سوم ولتی تدرک و تحرک، که این قوه تو مغزه، باز قلب میده. اصل این سه قوه مال مغز، مال قلبه. بعد قوه تغذیه داده می شود به کبد و او اصل ثانی قرار داده می شود در این قوه. اون قوه ادراک و حرکت بالارادم داده می شود به مغز و مغز اصل ثانی در این قوه قرار داده می شود. ولی اصل اول در همه اینها قلب است. و هوه یعنی این قلب یوتی به سایر اعضا، اونم به همه اعضا، سه تا قوه رو. قوایی که یک، قوایی که تغذوبه ها، این التی تغذوبه ها، التی تحیا، التی تدرک، ستایی با هم مضافن الیه، یعنی صفت قوان، مضافن الیه نه، صفت قوان، ستایی با هم، هر کدومشون قوه است، ستایی با هم میشن قوا. قوایی که تغذوبه ها، این اعضا به توسط اون قوا تغذیه میکنند. ولتی تحیا، یعنی قوایی که این اعضا به وسیله اون قوا تحیا، زنده میشوند. ولتی تدرک و تحرک، اون قوایی که باعث میشه اعضایی حس درک بکنند و اعضایی حرکت کنند. تمام این سه قوه رو قلب تأمین میکنه. پس اصل اول است برای این قوه ها و موتی این قوه هاست به سایر اعضا. این کلام ارسطوئه که قلب رو اصل گرفته، یعنی موتی گرفته و غیر قابل. اما اتبا و قوم من اوائل الفلاسفه فقط فرقوا هذه القوا في الاعضاء. دقت کنید این این عبارتو، هذه القوا یعنی این سه تا قوه، تغذیه و احیا و حس و حرکت. فل اعضا یعنی همین اعضای سگانه، نه فل اعضا یعنی سایر و اعضا کله ها، همین اعضای سگانه یعنی مغز و کبد و قلب. فل اعتبا این سه تا قوه رو در این سه تا عضو قرار دادن، متفرق کردن در این سه عضو، یعنی هر سه رو جمع نکردن تو قلب که بعد از قلب بفرستنشون تو مغز و کبد، بلکه این سه تا قوه رو از اول پخش کردن، گفتن یکی مال کبده از قلبم نگرفته، یکی مال مغزه از قلب نگرفته، یکی مال قلب از اول مال خودش بوده تا آخر مال خودش. سه تا قوه رو بردن تو این سه تا عضو پخش کردن به طوری که این سه تا قوه توی عضوی که عبارت از قلبه جمع نشه. هر کدوم از این سه قوه در هر یک از این سه تا عضوند و هر یک از این سه عضو اصل اول است برای قوه خودش. کبد اصل اول است نه اصل ثانی برای تغذیه، مغز اصل اول است نه اصل ثانی برای حس حرکت، بله قلب اصل اول است برای حیات. و اما اتبا و قوم من اوائل الفلسفه فقط فرقو این سه قوه رو در این سه عضو، و این سه عضو رو موتی گرفتند قهرن. اگر اینو دقت کنید، اگر این سه عضو اصل باشند، قلب حسش را از مغز گرفته، قوه قضاییش را از کبد گرفته، بنابراین قلب موتی خالی نشد، قابلم شد. یعنی از مغز قوه حس را قبول کرد، از کبد قوه تغذیه را قبول کرد، پس نشد قابل خالص، نشد موتی خالص، بلکه علاوه بر موتی قابلم شد. این اتبا میگند. پس اتبا این قسم سوم رو قبول ندارند که عضوی موتی باشد قابل نباشد. و قوله زمیر قلوبم گده به جلیل و من الفلاسفه، قوله عند التحقیق و تدقیق اصح، اگه با دقت نگاه کنی تحقیق کنی میبینی قول ارسطو اصحه، ولی قول الاتبا فی باد نظره از هست، قول اتبا از هره. چرا قول اتبا از هره؟ چون چهار تا دلیل داره. چرا قول ارسطو دقیقه؟ چون ارسطو هر چهار تا دلیل رد میکنه.
اول بحث مثلا حال ذهن بریم، اول حرف اتبا رو همه میفهمن راحته، ولی به هر فلاسفه
بله باد نظر همه میفهمند و قبولم میکنند، به خصوص اگه دلایل اعتبارم ببینند. اما بعد از اینکه رد ارسطو رو دیدند، به سمت ارسطو جدایش پیدا میکنند، حرف اعتبار کردن میزنند. پس حرف ارسطو دقیق تر و حرف اعتبار ظاهر تره. من از بین اون چهار دلیل یک دلیل رو ذکر میکنم، از چهار دلیلی که اعتبار گفتن یه دلیل ذکر میکنم، جواب ارسطو رو میاره. دلیل اتبا اینه، دو تا مقدمه کنار هم میچینند. مقدمه اول اینه که عقل حاکم است به این که القوتو حیث الاله، قوه اونجاییست که آلت اونجاست، آلت باصره کیه؟ چشمه. قوه باصره هم همونجاست. آلت قوه باصره رو خدا نمیاد تو پا بذاره، چون آلت باصره که پا نیست. القوتو حیث الاله، عبارت جالبیه. قوه همونجاییست که آلتش هست. اگر آلت باصره بصر است، یعنی چشم است، عین است، پس قوه باصره تو چشمه، آلت باصره دست نیست که قوه باصره اونجا باشه. به تعبیری دیگه القوه عند آثارها یا عند اثرها، قوه اونجاست که اثرش ظاهر است. اثر باصره شما کجا ظاهر میبینی؟ تو چشم ظاهر میبینی؟ تو دست، مسلم تو چشم. این مقدمه اول، القوتو حیث الاله یا القوتو حیث آثارها، اونجاست که آثارش است. این مقدمه اول که کبراست، مقدمه دوم صغراست. حس کجاست؟ حس تو مغزه، تو قلب که نیست. تغذیه کجاست؟ تو کبده، تو قلب نیست. پس قوه اونجاییست که آلتش هست. اگر قلب آلت حس نیست، اگر قلب آلت تغذیه نیست، پس قوه تغذیه و قوه حس تو قلب نیست. اگر تو قلب نیست چطور عطا کرده به مغز؟ چطور عطا کرده به کبد؟ خودش نداشته که. توجه میکنی چی عرض میکنه؟ قانون میگه القوه تو حیث الاله، قوه همونجاییست که آلتش هست. و ما میبینیم قلب آلت حس نیست، مغز آلت حسه، قلب آلت تغذیه نیست، کبد آلت تغذیه است. پس قلب چون آلت حس نیست قوه حس نداره، قلب چون آلت تغذیه نیست قوه تغذیه نداره. اگر این دوتا قوه رو نداره چطور این دوتا رو عطا کرده به مغز و کبد؟ خودش نداشته چطور عطا کرد؟ پس باید خودش از این دوتا قبول کنه. بنابراین قابل است، علاوه بر این که موتی است، قلب موتی حیاته، ولی قابل حسه، قابل تغذیه است. بنابراین هم موتی هم قابل. این حرف حرف اعتباس دلیل اولشونه، دلیل قشنگی هم هست. جوابی که ارسطو میده که ابن سینا اون جواب قبول میکنه و میگه حرف اعتبا حرف خوبی نیست، حرف ارسطو دقیق تره. جواب اینه که قبول داریم، کبرا رو قبول داریم، منتها کبرای مقید رو، نه این کبرای وسیعی که شما گفتید. ما قبول داریم که القوه حیث الاله و القوه حیث و یزهر آثارها، این قبول داریم، هر دو قانون قبول داریم، اما لا مطلقا. بلکه در جایی که قوه دیگر مظهر آثار و حالت عالیت بر این قوه نداشته باشه، اگر یه عضو دیگری پیدا کردیم که آثار در اون عضو ظاهر بودند و اون عضو تونست آلت این قوه قرار داده بشه، ما دیگه ناچار نیستیم بگیم قوه حیث الاله یا حیث و یزهر آثار. الان ملاحظه کنید در قلب این چنینه، در قلب اون قوه حسی که میخواد وجود داره ظاهر نمیشه، مبدع دیگر که مغزه داره ظاهر میکنه، یا در تغذیه مبدع دیگری که کبده داره ظاهر میکنه. اینجا نباید بگیم قوه همون جاییست که آلته، اینجا قوه همون جاییست که آلته و همون جاییست که رئیسه. دقت میکنی چه عرض میکنه؟ قوه همون جاییست که آلت قوه است، یعنی مغز که آلت حسه و کبد که آلت تغذیه است، همون جاییست که رئیس این دوتاست، همون جاییست که رئیس این دوتاست، یعنی تو قلبم هست. پس بله همه جا قوه در آلتش هست، ولی اگر آلتی ظاهر کند آلتی دیگر ظاهر نکند و رئیس باشد، قوه رو باید در هر دو هست، هم در اون آلتی که ظاهر است هم در اون آلتی که رئیس است. پس قوه هست تو قلبم هست، اگر تو قلب هست از طریق قلب میاد به مغز میرسه. بنابراین قلب قابل قوه حس نیست، موتی قوه حس است. در قوه تغذیه همینطور. پس قلب میتواند فقط موتی باشد، قابل نباشد. اینو ابن سینا نمیگه، اینو ابن سینا و ارسطو نمیگه. این حرفی که شما میزنید، این حرف به حرف عرفا و حرف فلوتین و اینها بیشتر شبیهه، که یه قوه باشه و به آثارش به اختلاف محل فرق کند. اینو مثل اشراق میگه، مثل صدرا میگه، فلوتین میگه، عرفا میگن، ولی مثل مشان نمیگن. الان ارسطو داره حرف میزنه، رئیس المشایین داره حرف میزنه، اون حرف شما رو نمیگه. نمیگم حرفتون باطله، ولی اینا به این مبنا قائل نیستن. خود نفس رو فرض کنید، قوه هایی که از نفس ساره میشن، بله حرف شماست، اما خود نفس خودش قوه است. اون چه به بدن تعلق بگیره، چه ارسال قوه بکنه، چه نکنه، جوهره. خب وقتل ففل قسم الاخر رو تا اینجا من توضیح دادم دیگه، وقتل ففل قسم الاخر بمونه برای جلسه بعد انشالله.